ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. من سهل لیوال و همکارم در بخش تکنیک رامین کاکر برایتان سلام تقدیم میکنیم. در این یک ساعت که با شما خواهیم بود، در سطر گزارش ها میشنوید که شماری از عاملین خشونت با زنان بر اساس قانون محکوم به اعدام شدند و دکتر عبدالله عبدالله یکی از نامزدان رئیس جمهوری هشدار داده است که هر گونه تقلب و فساد در انتخابات آینده سبب بی‌ثباتی در کشور خواهد شد. دیگر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم مصاحبه اختصاصی با یکی از نامزدان انتخابات رئیس جمهوری آینده و برنامه هوای تازه نشر می شوند. اما پیش از همه برای شنیدن خبرهای افغانستان و جهان جمشید حبیب‌زاده را همراهی کنید.
سرخط مهمترین خبرها. مقامات ستر محکمه افغانستان میگویند که 543 قضیه خشونت علیه زنان به این اداره مواصلت کرده که از این میان عاملین 20 قضیه به اعدام محکوم شده اند. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که به زودی با شماری از نامزدان شوراهای ولایتی که اسناد تحصیلیشان نواقص دارد نشست های علنی را برگزار میکنند و 3 سرباز سرحدی پاکستان و 6 جنگجو در ایالت بلوچستان این کشور در 2 رویداد جداگانه کشته شدند. مقامات ستر محکمه افغانستان میگویند که 543 قضیه خشونت علیه زنان به این اداره مواصلت کرده که از این میان عاملین 20 قضیه به اعدام محکوم شده اند. امرالله عبدالی رئیس عمومی تفتیش قضایا در ستر محکمه گفته که دوسیه های ناقضین حقوق بشر در این اداره با جدیت بررسی می شوند. آقای عبدالی این مطلب را در نشست وزارت زنان افغانستان که به مناسبت بررسی قضایای خشونت علیه زنان در کابل برگزار شده بود بیان کرد. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که به زودی با شماری از نامزدان شوراهای ولایتی که اسناد تحصیلی ایشان نواقص دارد نشست های علنی را برگزار میکنند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که شکایات و مدارک را به دست آورده اند که نشان میدهد اسناد تحصیلی بیش از 400 نامزد انتخابات شوراهای ولایتی نواقص دارند.
مواردی و شکایت هایی هم به ما رسیده که بعضی از کاندیداهای شورای ولایتی اصلا سواد خواندن و نوشتن را ندارد، اما اینا با جعل و تزویر اسناد خود کاندید کرده به شورای ولایتی.
قرار است تا 3 روز دیگر کمپاین های رسمی نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان آغاز شوند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که از وقوع چندین حمله انتحاری و انفجاری در ولایت هلمند جلوگیری کردند. در یک اعلامیه مطبوعاتی این ریاست آمده است که حلقات تروریستی در خارج از مرزهای افغانستان پلان داشتند که با استفاده از 2 موتر پر از مواد انفجاری در جریان کمپاین های انتخاباتی حملات را در شهر لشکرگاه این ولایت انجام بدهند، اما موفق به این کار نشدند. در اعلامیه گفته شده که علاوه بر کشف این 2 موتر با مقدار مواد انفجاری، 3 مخالف مسلح هم در همین ارتباط بازداشت شدند. و در ادامه مسابقات جام قهرمانی آسیا، تیم کرکت افغانستان در بازی امروزش با از دست دادن 6 بازیکن 255 رنز را برای تیم بنگلادش هدف تعیین کرد. بتینگ را اول تیم کرکت افغانستان آغاز کرد و همکنون تیم بنگلادش به میدان آمده و بیتینگ می کند. کرکت بازان افغان تلاش می کنند تا در این بازی شکست روز پنجشنبه در برابر پاکستان را جبران کنند. این اولین باری است که افغانستان در مسابقات کرکت 50 اوره آسیا با تیم‌های رده نخست جهان رویارویی می‌کند. حریفان دیگر افغانستان در جام قهرمانی آسیا سریلانکا و هند هستند. رادیو آزادی. حملات بمی بالای کارمندان تیم‌های واکسین پولیو یا فلج کودکان در پاکستان حداقل 11 کشته بر جای گذاشت. مقامات میگویند شمار دیگر در این حملات که صبح امروز در نزدیکی شهر پشاور رخ داد زخمی شدند. علی شیر یک مسئول دولتی به رسانه‌ها گفته که بم اول در نزدیک موتر پلیس که کاروان تیم پولیو را همراهی می‌کرد در جمرود منفجر شد. ساعت 11 پیش از چاشت امروز یک انفجار کارکنان تیم کمپاین پولیو را هدف قرار داد و بعدا هم یک انفجار دیگر شد. در مجموع 11 تن کشته شدند و 5 تن دیگر زخمی شده اند. پس از چند دقیقه یک بم کنار سرک پلیس ملیشه را در همین منطقه که برای کمک به حادثه نخست جمع شده بود هدف قرار داد. این رویداد 11 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشته است. مردان مسلح هم افرادی را که در جریان هر دو حادثه در محل تجمع کرده بودند هدف قرار دادند و درگیری ها در منطقه برای ساعت ها ادامه یافت. در خبر دیگر میشنوین که 3 سرباز سرحدی پاکستان و 6 جنگجو در ایالت بلوچستان این کشور در دو رویداد جداگانه کشته شدند. مقامات نظامی پاکستان گفتند که در انفجار یک بم در منطقه سوراب کویتا مرکز بلوچستان 3 تن از نظامیان این کشور کشته و 6 تن دیگرشون زخمی شدند. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. در این حال گزارش ها می رسانند که در منطقه دیرابوکتی بلوچستان 6 جنگجو در یک درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. و دفتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرده که با جمهوری کریمیا کمک میکند. سرازم کریمیا اعلام کرده که کنترل تمام نهادهای نظامی امنیتی و پلیس منطقه را در اختیار گرفته و از رئیس جمهور روسیه خواست که برای حفظ صلح در این شب جزیره کمک کند. کرملین هم با این درخواست موافقت کرده است. در این حال رئیس جمهور آمریکا گفته که اگر روسیه در اوکراین مداخله نظامی بکند تاوان آن را خواهد پرداخت. باراک اوباما این مطلب را دیروز در یک نشست خبری در قصر سفید بیان کرد و نگفت که این تاوان و زیان احتمالی برای روسیه چه خواهد بود، اما تاکید کرد که مداخله نظامی در اوکراین این کشور را بیشتر به سوی بی‌ثباتی سوق خواهد داد. یک مقام بلند رتبه آمریکایی هم گفته است اگر قوای نظامی روسیه در اوکراین مداخله کند، رئیس جمهور اوباما مجلس 8 کشور بزرگ صنعتی جهان را بایکوت خواهد کرد. به گفته این مقام آمریکایی مشکل خواهد بود که قوای روسیه در شبه جزیره کریمیا دخالت کرده باشند و اوباما در اجلاس سران بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، جرمنی و روسیه اشتراک بکند. از توجهتان تشکر و اکنون بشنوین که وضعیت آب و هوا چگونه است. مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین آن منفی 2، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین آن 4، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین آن 10، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین آن 7، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین آن 10، آسمان آفتابی.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشبینی آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 عصر شد. در این برنامه شماری از عاملین خشونت با زنان بر اساس قانون محکوم به اعدام شدند. استر محکمه افغانستان می گوید
استر محکمه به اساس قانون خشونت علیه زن مجازات دادند که ارقام دقیق از 20 نفر ما اعدام داریم که 3 اعدام یزید نهایی شدند.
مردم عامل خشونت علیه زنان در کشور را بیشتر در چی می دانند؟
عامل خشونت علیه زن همی بی‌سوادی است.
علت خشونت علیه زن همی فقر و بی‌سوادی است و همچنان همی مواد مخدر.
کشورهای منطقه سرمایه گذاری از طریق افغانستان را یک نیاز می دانند. این را وزارت خارجه افغانستان می گوید. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از نامزدان شوراهای ولایتی که متهم به ارائه اسناد تحصیلی جعلی اند می‌خواهد تا به زودترین فرصت از اسنادشان دفاع کنند. رئیس جمهور پاکستان افغانستان باثبات را به نفع منطقه خوانده است. سایر مطالب و گزارش‌های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد. و در نیمه دوم ساعت برنامه مصاحبه اختصاصی با هدایت امین ارسلا، یکی از نامزدان ریاست جمهوری، و برنامه هوای تازه را برایتان داریم. استر محکمه افغانستان میگوید به اساس قانون منع خشونت علیه زنان تمام عاملین خشونت علیه زنان مجازات میشوند. یک مقام استر محکمه امروز در کابل گفت این قانون به طور کامل عملی خواهد شد. از سوی هم وزارت امور زنان میگوید یک گزارش این وزارت نشان میداد که در سال 1391 هجری شمسی بیش از 4500 قضیه خشونت در برابر زنان در سراسر کشور ثبت گردیدند. این گزارش از سوی وزارت امور زنان به همکاری لوئیس رانوالی وزارت امور داخله و استر محکمه تهیه شده و امروز منتشر شد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
مقامات استر محکمه افغانستان میگویند با تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در کشور شماری از عاملین این خشونت ها به اعدام محکوم شده و صدها دوسیه دیگر نیز تحت بررسی قرار دارند. امرالله عبدالی رئیس عمومی تفتیش قضایی استر محکمه هنگام نشر اولین گزارش تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در سال گذشته گفت عاملین خشونت علیه زنان حتما مجازات میشوند. با گفته آقای عبدالی شماری از عاملین خشونت علیه زنان به اعدام نیز محکوم شدند.
یعنی 543 قضیه وارد محکمه شده، 431 ما فیصله داریم، 110 قضیه ما تحت کار است. صرفا در بخش مسائل جزایی استر محکمه از براءت گرفته تا اعدام به اساس قانون خشونت علیه زن مجازات دادند که ارقام دقیق از 20 نفر ما اعدام داریم که 3 اعدام از نهایی شده از استر محکمه، 6 نفر است، 14 نفر دیگه از تحت کار در مقام رهبری استر محکمه قرار دارد.
از سوی دیگر وزارت امور زنان با نشر اولین گزارش چگونگی تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در جریان سال گذشته از افزایش میزان خشونت‌های حاد و دلخراش در دو سال اخیر ابراز نگرانی می‌کند. بر اساس گزارش وزارت امور زنان در سال 1391 4505 قضیه خشونت در برابر زنان در 32 ولایت کشور به ثبت رسیدند. بریده شدن لب و بینی، قتل، لتکوب زنان از موارد جدی خشونت‌هایی هستند که در گزارش وزارت امور زنان آمده است. سیده مشگان مصطفی معین وزارت امور زنان بر روز شنبه هنگام نشر این گزارش گفت بیشترین این خشونت ها در برابر زنان در 5 ولایت کشور صورت گرفتند.
بیشترین قضایای خشونت گزارش شده مربوط به کابل با رقم 21.8%، سپس هرات با 14.9%، تخار با 7.5%، بلخ با 5.2% و کاپیسا 4.8% به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارد. در مجموع در این 5 ولایت 54.5% کل خشونت ها اتفاق افتاده.
معین وزارت امور زنان میگوید که به علت موجودیت مشکلات امنیتی قضایای خشونت علیه زنان در ولایات پکتیکا و نورستان در این گزارش گنجانیده نشدند. اولین گزارش تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان از سوی وزارت زنان به همکاری لوئیس رانوالی استر محکمه و وزارت امور داخله تهیه شده است. لتکوب، قتل، بدرفتاری، عدم پرداخت نفقه و ازدواج اجباری از موارد خشونت هایند که به گفته مقامات وزارت امور زنان در گزارش تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان ثبت گردیدند. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته بود که در سال 2013 میلادی حدود 4,500 قضیه خشونت علیه زنان در این کمیسیون به ثبت رسیدند.
شنیدید که استر محکمه افغانستان گفته است که شماری از عاملین خشونت علیه زنان مطابق به قانون محکوم به اعدام شدند. در این حال کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان میگوید به دلیل مصروفیت‌های وکلا در مسائل مربوط به انتخابات ممکن مسوده قانون منع خشونت علیه زنان پس از انتخابات سال آینده شامل آجنده جلسات این جرگه شود. سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه در این مورد مصاحبه کرده است.
البته قانون منع خشونت علیه زنان شامل اجندای پارلمان هست. اما زمانی که به کمیسیون دوباره راجع ساخته شد که کمیسیون نظریات کمیسیون‌های مختلف را بگیره و سر ازی کار کنه، هنوز این قانون شامل اجندا است. در مورد ازی که بعد از تعطیلات آیا روی ازی قانون بحث خواهد شد یا نه، ما در نظر بقیده ما بعد از تعطیلات بحث عمده مسئله انتخابات خواهد بود و شاید ما در بسیاری موارد تا نصاب لازم را نداشته باشیم که روی قوانین بحث کنیم. اما یقینا بعد از انتخابات یکی از قوانینی که ما آرزو داریم تصویب شود و حمایت رئیس جمهور آینده در تصویب از او باشه قانون منع خشونت علیه زنان است. با توجه به این که متصل ختم تعطیلات بی‌باوری‌های سیاسی حتی انقسام‌های سیاسی در داخل پارلمان بیشتر خواهد بود، گروه‌ها به شکل سیاسی تقسیم خواهند شد. منسجم کردن تمام گروه‌ها روی قانون منع خشونت یا هر قانون دیگه یک کم کار مشکل‌تر است و مقصدی که ذهنیت‌ها معطوف به انتخابات خواهد بود. فکر می‌کنم معطوف ساختن از اونا به قانون منع خشونت کم مشکل است. به این اساس ما ترجیح ما این است که زمانی که انتخابات تکمیل میشه این قانون را دوباره به پارلمان به تالار بیاریم و حمایت رئیس جمهور یا حکومت آینده باشه بر تصویب قانون.
خب شما گفتید نظر کمیسیون ها را گرفتین، چی بوده نظر دیگر کمیسیون های ولسی جلگه در این مورد؟
البته بعضی از کمیسیون ها نظرات مخالف دارن، بسیار طبیعی است که نظر مخالف وجود داشته باشه، ولی ما نگرانی که داریم از این است که با این قانون همچنان که در گذشته برخورد سیاسی شده بود در آینده هم برخورد سیاسی خواهد شد، یعنی برخورد منطقی که با یک قانون صورت میگیره حتی اگر نظر مخالف هم باشه با این قانون صورت نگرفت. در گذشته هم مخالفت ها بیشتر سیاسی بود و ما همین تشویش دارم که در آینده هم همونطور است. بعضی ماده ها را یک تعداد از کمیسیون ها مخالفت دارن، ما فکر میکنیم این مخالفت بیشتر یک مخالفت سیاسی است تا یک مخالفت منطقی به یک روند قانون گذاری باشه.
بله، اختلاف عمده نظر که میان وکلا وجود داره چی از در این قانون؟
البته همون مواردی است که در گذشته ها هم وجود داشت، مسئله سن سال ازدواج، مسئله شرایط برای تعدد زواجات، مسئله روی خانه های امن، اینا مواردی هستن که در گذشته ها موارد اختلافی بود و تا حالا هم این موارد اختلافی حل نشدن.
بله، و داخل ساکوتا اگر بگوین که از دیدگاه شما چقدر مهم است تصویب قانون به خاطر جلوگیری از خشونت در برابر زنان؟
من فکر میکنم تصویب از قانون اول تعهد حکومت و دوم تعهد دولت را در نهایت نشان میده و مهمترین امر در مبارزه با خشونت علیه زنان تعهد است. اگر با تعهد خود حکومت ها یا دولت آینده نشان بده که علاقمند تصویب از این قانون هستن، یک گام بسیار مهمی در راستای کاهش خشونت علیه زنان است خواهد گرفتیم.
مصاحبه بود با فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه که در رابطه با مسوده قانون منع خشونت علیه زنان صحبت میکرد. در این حال بیایید بشنویم که شماری از باشنده های کابل در مورد خشونت علیه زنان و عوامل افزایشان چی نظر دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم از احمد سیار. قانون منع خشونت علیه زن که گفته شده، یعنی خشونت علیه زن مکمل در هر شرایط که بگوییم نارواست، درست نیست. زن درست از در یک قید باید باشه، در یک قید قانون همون شریعت که هست، شریعت اسلام است، خودش یک قید قانون بر زن وضع کرده، طبق از اون باید رفتار کنه. خب به نظر شخصی خودم عوامل خشونت علیه زن همین بی‌سوادی است در کشور ما که باعث میشه که خشونت علیه زن زیاد شه. یعنی مفکورها کم، مفکورها بسیار پایین است، مفکوره بلند ندارن، یعنی مفکورشون یعنی اجتماع و جمعیت ندیدن، فقط متوجه هستن که چه قسم کنیم که بالای زن فشار بیاریم. یعنی این فشار آوردن بالای زن اینا غیرت و عزت خود احساس میکنن، در حالی که نه تو نیست. باید اجتماع رو بیاریم، جمعیت روز و روز کشورها اجتماع در رو پیشرفت است، ما باید متوجه باشیم کشور ما پیشرفت کنه، قید نباشیم باید است.
اسم حبیب الله سروری است. علت خشونت علیه زن اصلش هم بی‌سوادی است که ما میتونیم همی را بگیم، چون شناخت یک دیگر مهم است، هم بی‌سوادی است که هم باعث ازی میشه و دومش همیست که همی فقر و بی‌سوادی است که باعث ازمی میشه و همچنان همی مواد مخدر که در افغانستان زیادتر شده روز بروز، یعنی این باعث ازی میشود که یعنی علیه زن خشونت زیادتر شده و کمتر نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاپیر ایدریستم. خب درباره زنایی را گفتنی میگم که زنا واقعا در افغانستان هیچ ارزشی ندارن و عامل اصلیش همی است که تاثیرش تمام تاثیراتش بی سوادی است و ای که همی اکثرات کسایی که سواد هم دارن یا بازم با از لحاظ اسلامی و یا قانون زن مراعات نمیکنن. ما خواهشم از تمام کسایی است که باید به زنا زیاد توجه کنن، چون زن یک طبقه مسئول است.
زندگی
مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در بازی‌های کرکت جام ملت‌های آسیایی امروز افغانستان با کشور میزبان بنگلادش مسابقه می‌کند. بازی را ابتدا افغانستان آغاز کرد و در 50 اوور توانست 244 رن زیادوش را انجام دهد و برای تیم بنگلادش 255 رن هدف تعیین کرد. فعلا بازی را بنگلادش ادامه می‌داد و تا چند لحظه قبل نتایج بازی چنان بود که بازیکنان این کشور در اوور 5 با از دست دادن دو بازیکن 25 رن زیادوش ساخته بودند. تازه ترین جزئیات این بازی را از همکارم صفی‌الله استانگزی که این حالا در استودیو میشنویم. صفی جان، تازه ترین جزئیات در مورد مسابقات کرکت میان افغانستان و بنگلادش چی هست؟
بنام یاد خدا، بازی بنگلادش در بیتینگ هست و در اوور هشتم دو بازیکن خود را از دست داده و تنها توانسته 31 دوش یا رنز را انجام بده. بازیکنهای بنگلادش در اوور اول و دوم اوت شدن. شمس الرحمن که یک بازیکن بسیار خوب بنگلادش بود در اوور اول توسط شاپور زدران در بال پنجم بولد شدن و در اوور دوم که حمید حسن تازه به تیم پیوست و امروز در بازی امروزی حضور پیدا کرد، توانست در بال ششم اوور دوم خود بازیکن بنگلادش که انعام الحق بود و اوپنر یا بازیکنهای اولیه خود بنگلادش بودن او را از بازی خارج بسازم. افغانستان از این پیش هم بتنگ کرده بود که توانسته بود در 50 اوور تعیین شده بازی 255 دوش را انجام بده. 255 دوش که در آخرین اوورهای بازی سمیع الله شینواری و اصغر استانگزی با انجام دادن 4 رنز و 6 رنز توانستند در 5 اوور حدود 50 الی 60 رنز بسازند و افغانستان از یک رن ریت یا از یک سکور پایین به یک امتیاز بالا رساند و توانست که یک امتیاز خوب را بر افغانستان کمایی کنه و یک هدف مشکل را برای بنگلادش بسازه و بنگلادش باید در هر اوور یا در هر شش بال خود نیاز به 5 سکور یا 5 دوش داره که به گفته کارشناسا مشکل خواهد بود که بنگلادش بتونه در برابر افغانستان این هدف را دوباره پوره بسازه.
تشکر. تازه ترین جزئیات در مورد مسابقه کرکت میان افغانستان و بنگلادش را صفی‌الله استانگزی شنیدید. البته گفتنی است که افغانستان قبل از این در یک مسابقه با پاکستان شکست خورده بود و قرار است با دو کشور دیگر یعنی هند و سریلانکا نیز در روزهای آینده بازی کند.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی افغانستان از آن ده نامزدان شوراهای ولایتی که متهم به ارائه اسناد تحصیلی جعلی می‌خواهد تا به زودترین فرصت از اسنادشان دفاع کنند. بررسی‌های کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که سندهای تحصیلی بیش از 400 نامزد شوراهای ولایتی با مشکل همراه است. در این حال مسئولان تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف در افغانستان می‌گویند که با آغاز کمپین‌های رسمی نامزدان شوراهای ولایتی 3 روز باقی مانده و بررسی 400 سند تحصیلی در این مدت ممکن نیست. ویدا برکی در این باره گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گویند که روز یکشنبه در خصوص بررسی اسناد تحصیلی شماره از نامزدان شوراهای ولایتی که در آن نواقص وجود دارد نشست علنی را برگزار خواهد کرد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که سندهای تحصیلی بیش از 400 نامزد شوراهای ولایتی نواقص دارد و از آن ده کاندیدان شوراهای ولایتی که متهم به تهیه اسناد جعلی اند خواست تا با شرکت در جلسات علنی که از سوی این کمیسیون دایر می‌گردد از اسنادشان دفاع نمایند.
آمیدهایی که نسبت به اسناد تحصیلی از ناشک و تردید وجود داره، در برخی موارد فارغین خارج از مرز را وزارت معارف تصدیق نکرده که اینا پیش از اونها فارغ التحصیل هست. بعضی از کاندیداهای شورای ولایتی اصلا سواد خواندن و نوشتن را نداره، با جعل و تزویر اسناد خود کاندید کرده به شورای ولایتی. میخواهیم خود مطمئن بسازیم که این افراد واقعا فاقد اسناد تعلیمی و تحصیلی هستند یا خیر.
آقای محسنی با آن عده از نامزدان شوراهای ولایتی که در خصوص اسنادشان شکایت های دریافت کردند هشدار داد که اگر سندهای تحصیلیشان را تکمیل نکنند نامهایشان از فهرست نهایی بیرون کشیده خواهد شد. وی گفت که تاکنون بیش از 30 تن که معیار سن برای کاندیداتوری را تکمیل نکرده بودند در دو نشست علنی نامشان از فهرست کاندیدان حذف شده است. بر اساس قانون انتخابات افغانستان شخصی که در شورای ولایتی نامزد می شود باید سن 25 سالگی را تکمیل کرده و حداقل فارغ 3 صنف 12 باشد. گفته می شود که حدود 2700 تن در سراسر کشور برای انتخابات شوراهای ولایتی نام زدند. در این حال تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف در افغانستان با انتقاد از این کار کرده کمیسیون شکایت انتخاباتی می گوید که بررسی اسناد کاندیدان شوراهای ولایتی در مدت زمان کم ناممکن است. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد:
اینا وقتی اقدام میکنن که از کمپاین رسمی کانجا شورای ولایتی آغاز میشه و 400 نفر از فرستادن مکتوبش بر وزارت معارف افغانستان تا ای که بررسی شه و بالاخره دوباره اینا پاسخ بگن، فکر میکنم حداقلش یک ماه یک نیم ماه شاید بیشتر و کمتر از طول بکشه، ولی متاسفانه حال بسیار دیر است. همچه اقدامات میتونه سر صدا ها را ایجاد کنه.
در حالی که قرار است کمپین های انتخاباتی شوراهای ولایتی به تاریخ 13 اوت رسما آغاز گردد، شماره از افراد حذف شده ادعا می کنند که روند بررسی کمیسیون شکایت انتخاباتی شفاف نبوده است. آنها همچنان گفتند که شکایت های خود را در این رابطه با ارگان های عدلی و قضایی ارائه خواهند کرد.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
ساعت 5:25 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه گزارش ها در مورد انتخابات میشنوید که دکتر عبدالله عبدالله یکی از نامزدان ریاست جمهوری هشدار داده است که هر گونه تقلب و فساد در انتخابات آینده سبب بی‌ثباتی در کشور خواهد شد. دکتر عبدالله این اظهارات را امروز در مراسم فراغت محصلان یکی از انستیتوت های علوم صحی خصوصی در کابل بیان کرد. همیرا الکوزی گزارش میدهد.
دکتر عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری ثبات سیاسی کشور را مهم دانسته و تاکید دارد که نتایج آرای مردم نیز برای آنان از اهمیت زیاد برخوردار است. آقای عبدالله روی شفافیت انتخابات سال آینده در کشور تاکید نموده و میگوید که هر نوع بی‌اعتنایی کمیسیون‌های انتخاباتی میتواند افغانستان را به بی‌ثباتی سیاسی ببرد.
یک بار ثبات سیاسی کشور بر ما بسیار مهم است، اما نتیجه رأی مردم هم بر ما مهم است. هیچ وقت ما به ثبات سیاسی نمی رسیم اگر تقلب سرنوشت ما را رقم بزنند. یک بار دیگر از کمیسیون های محترم انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی و تمام نهادهای مسئول تقاضا می کنیم که متوجه مسئولیت های ملی خود در این زمینه باشند. فقط با حفظ بی‌طرفی مسئولانه در ارتباط به انتخابات عمل کنند. هر نوع غفلتشان خدا ناخواسته میتواند سبب بی‌ثباتی در این کشور شود.
آقای عبدالله این اظهارات را روز شنبه در مراسم فراغت محصلان انستیتوت علوم صحی رازی در کابل بیان داشت. این نامزد ریاست جمهوری همچنان به روز پنج شنبه در یک گرد همایی مردمی در شهر کابل حکومت افغانستان را به مداخله در امور انتخاباتی متهم نمود. آقای عبدالله گفت که رئیس جمهور کرزی برخی از نامزدان ریاست جمهوری را دعوت می کند تا به نفع یک نامزد مشخص کنار بروند. ظاهراً اشاره آقای عبدالله به جرگه بزرگان قومی است که تلاش داشت تا قیوم کرزی و زلمه رسول دو نامزد ریاست جمهوری را با هم یک جا سازد. اما مقامات ارگ ریاست جمهوری با رد این ادعاها گفتند که آقای کرزی به خواست تعداد از بزرگان قومی با آن دیدار کرده و بی‌طرفی خود را در این زمینه حفظ کرده است. با این حال که کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان از برگزاری انتخابات شفاف اطمینان داده و میگوید که تمام مراحل انتخاباتی مطابق به قانون به پیش می رود. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون:
و ما اطمینان میتیم که صرفا در رسیدگی به شکایات، در فعالیت ها و برخورد های آینده ای که کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی خواهد داشت، سرلوحه ما و ملاک عمل ما قانون است و هر آنچه که قانون حکم بکنه ما تطبیق خواهد کردیم. تا جایی که قانون به ما اجازه میده تلاش ما برای است که یک انتخابات سالم، شفاف و عادلانه را بتانیم در افغانستان داشته باشیم.
پیش از این کمیسیون انتخابات همواره اطمینان داده است که انتخابات سال آینده عادلانه و شفاف برگزار خواهد شد. 11 تن برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری در انتخابات 11 حمل سال آینده رقابت میکنند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان میگوید افغانستان باثبات به نفع منطقه است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی پاکستان وی گفته است کشورش از پروسه صلح افغانستان بر رهبری افغانها حمایت میکند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
رئیس جمهور پاکستان میگوید
کشورش خواهان صلح سرتاسری در افغانستان بوده و برای تامین صلح و ثبات در آن کشور تلاشهایش را ادامه می دهد. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان افزوده است افغانستان با ثبات به نفع منطقه می باشد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی پاکستان، ممنون حسین امروز در اسلام آباد با سید ابرار حسین سفیر جدید پاکستان برای کابل ملاقات نموده و گفته است که کشورش از پروسه صلح افغانستان به رهبری افغانها حمایت می کند و برای پیشبرد این پروسه همکاری های صادقانه را انجام می دهد. آقای ممنون گفته است که افغانستان صلح‌آمیز و باثبات نه تنها به نفع پاکستان بلکه به نفع منطقه می باشد. این اظهارات در حال صورت گرفته است درست قبل سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم این کشور نیز در مورد افغانستان گفته بود که پاکستان در پروسه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کدام کاندید مورد نظر را حمایت نمی کند. سرتاج عزیز افزوده بود پاکستان خواهان یک افغانستان با ثبات است و برای تامین ثبات در افغانستان کشورش صادقانه همکاری می کند. اظهارات این دو مقام ارشد پاکستان در حال صورت گرفته است که سلسله اتهامات و بیباوری ها میان این دو کشور هنوز هم ادامه دارد. ماه گذشته عیسوی مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم این کشور یک اعتراضنامه رسمی حکومت پاکستان را در مورد کشته شدن 23 سرباز این کشور در قلمرو افغانستان به وزیر خارجه افغانستان تسلیم داد. طالبان پاکستانی ادعا کرده بودند که 23 سرباز پاکستانی را در قلمرو افغانستان اعدام کردند. حکومت افغانستان از کشته شدن نظامیان این کشور اظهار بی‌خبری کرد. همچنان در حمله خونین اخیر که بالای پسته نیروهای امنیتی در کنر صورت گرفت، اشاره به سوی پاکستان گردید. نه تنها تحلیلگران افغان بلکه برخی از مقامات افغان نیز حمله بالای پسته امنیتی کنر را یک حمله انتقام جویانه پاکستان تلقی کردند. فرشته‌نگار رادیو آزادی پشاور.
شنوندگان عزیز، جزئیات در مورد این که کشورهای منطقه سرمایه گذاری از طریق افغانستان را یک نیاز می دانند در برنامه های بعدی خواهید شنید. اما حالا ساعت 5:30 دقیقه عصر است و جمشید حبیب‌زاده فشرده خبرها را پیشکش می کند.
مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید که حکومت هیچگاه برای آوردن صلح در کشور به تغییر قانون اساسی موافقت نمی کند. مقامات ستر محکمه افغانستان میگویند که 543 قضیه خشونت علیه زنان به این اداره مواصلت کرده که از این میان عاملین 20 قضیه به اعدام محکوم شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته است که به زودی با شمار از نامزدان شوراهای ولایتی که اسناد تحصیلیشان نواقص دارد نشست های علنی را برگزار میکنند. و در چند رویداد جداگانه امروز در پاکستان 20 تن به شمول افراد ملکی و نظامی کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل این موضوعات را روی وبسایت رادیو آزادی نیز خوانده و شنیده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. شنوندگان عزیز، من سهل لیوال از همراهیتان تا این لحظات تشکر می کنم. حالا نوبت رسیده به نشر مصاحبه اختصاصی نامزدان ریاست جمهوری. این بار سید فتی محمد بها با هدایت امین ارسلا یکی از نامزدان مصاحبه کرده است و پس از آن برنامه هوای تازه به میزبانی فروزان حبیب زاده به نشر خواهد رسید.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام شنونده های گرامی، در ادامه گفتگوهای اختصاصی رادیو زدی با نامزدان ریاست جمهوری امروز با هدایت امین ارسلا صحبت میکنیم. هدایت امین ارسلا در سال 1320 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمده، مکتب را در کابل و تحصیلات عالی را در بخش اقتصاد و علوم سیاسی به سطح لیسانس در پوهنتون کابل به اتمام رسانده است. وی در بخش اقتصاد سند دکترا را از امریکا دارد و برای 18 سال در بانک جهانی هم ایفای وظیفه کرده است. هدایت امین ارسلا در سال 1987 میلادی به صفوف مجاهدین پیوست و عضو حزب محاز ملی بر رهبری پیر سید احمد گیلانی گردید. ارسلا در جریان سالهای 1989 تا 1992 میلادی در دوران حکومت موقت مجاهدین وزیر مالیه بود که پس از آن در دوران همین حکومت برای مدت کوتاه به حیث وزیر خارجه نیز ایفای وظیفه کرده است. وی پس از سقوط حکومت طالبان یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس بن بود و در آنجا به حیث وزیر تجارت و سپس از سوی لوی جرگه اضطراری به حیث معاون اول رئیس جمهور تعیین گردید. آقای ارسلا همچنان مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون احصایه ملی و کمیته همکاری های اقتصادی را به عهده داشت و عضو شورای امنیتی ملی نیز بوده است. وی در انتخابات سال 2009 میلادی نیز یکی از نامزدان ریاست جمهوری بود. خب تشکر ارسلا صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. خب شما در جریان چند سال گذشته به نحوه در حکومت افغانستان دخیل بودین و ای بار باز هم خود را بر ریاست جمهوری نامزد کردین. چقدر مطمئن هستین که شما در این انتخابات پیروز میشین؟
خب من خود انشاءالله فکر میکنم مردم برم رای خود دادن، از خاطر از اینکه اول خود تجارب شان دارم و خدمت مرام برفت مردم افغانستان انشاءالله ثابت ساختیم و همیشه هر جایی که بودیم الحمدلله پاک کار کردیم دیگه. و اگر من مطمئن نمی بودم که من چانس بردن دارم اصلا خود کاندید نمی کردم.
در انتخابات گذشته شما با نفر رئیس جمهور کرزی گذشتین از کاندیداتوریتان، ای بار همی تصمیم دارین؟
نه ای بار ای تصمیم ندارم، امیدوار استم که تا آخر بریم و انشاءالله پیروزم شدیم.
بله، در میان ده کاندید دیگه که برای در فهرست نهایی انتخابات ریاست جمهوری اینا شامل شدن، کی را شما به عنوان سرسخت‌ترین رقیبتان میبینین؟
خب کلشان مردم بسیار محترم هستن، لیکن مسئله موضوع ازی که کی رقیبه زیاد مسئله ازو اتا فکرم نکدیم و تو کسی خاص را نمیبینم.
بله، در کشور ما شما از چندین سال به این طرف خصوصا بعد از استقرار نظام جدید به نحو درگیر جنگ بوده، جنگ ها روان است. وقتی که شما پیروز میشین، در صورت پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری، چی از برنامه های شما به خاطر ختم درگیری ها و برقراری صلح در افغانستان؟
مردم افغانستان صلح میخواهند و ما هم سبیلی تأکید میکنیم که باید صلح در افغانستان به جور و یکی از اساسی ترین شرایط پیشرفت افغانستان است. دیگر این خاطر ما همی جد و جهد خود در این را دوام خواهد دادیم و جاری نگاه خواهد کردیم.
به قسم که همی فعلا نمی چند سال جیران دیران، شما چیز راهکار یا برنامه تازه را دارین تا موفق شوید تلاش ها؟
چیز را که من سرش تأکید بیکنم که برعلاوه از اینکه ما مذاکرات میکنیم امرای جانب مخالف، من فکر میکنم که سر خود تمرکز کنیم، زیاد سر حکومت داری خوب باید تأکید کنیم، سر قانونمندی باید تأکید کنیم، سر عدالت باید تأکید کنیم، سر مبارزه علیه فساد اداری تأکید کنیم، سر اصلاح اداره تأکید.
از دیدگاه شما عوامل عمده به نظر شما چی بوده که در این چند سال با وجود تلاش های زیاد اما این تلاش ها به موفقیت نانجامیده و صلح برقرار نشده در افغانستان؟ چی هست عواملش به نظر شما؟
خب بعضی خود در دلایل داخلی است، بعضیش دلایل خارجی است. حتما دلایل داخلیش خب گفتم موضوع حکومت داری، سر بعضی ها ظلم شده، سر بعضی ها از فقر رفتن به طرف مخالف، لیکن معلوم دار دستای بیرونی هم
دستای دستای بیرونی را میشه شما بگین کی هست؟ کدام دستا هست؟ برادر شما از کدام کشور
هم؟ او حتمی نیست کدام نام ممالک بگیره، لیکن در ممالک مختلف نمیگم که حکومت هایشان بلکه
علاقات
در اونجا هست، عناصر هستن که اونا در دلچسپی خود و یا فایده خود در عدم ثبات در افغانستان میبینن، دیگه دو خود اینا مداخله میکنن.
بله، خب رئیس جمهور کرزی به باور است که تأمین صلح در افغانستان اول به دست امریکا و دوم به دست پاکستان است. آیا شما هم به این نظر هستین؟
خب من خودم خب فکر نمی کنم که یک مملکتی که در اینجا آمده باشه که به کمک ممالک دیگه که در اینجا در مقابل تروریسم به جنگ و در مقابل القاعده به جنگ و اینا و مصارف زیاد کنن، در این زمان قربانی ها بتن، قربانی های از نگاه پرسنل و اشخاص و افراد خود، که اونا این بازی ها را پیش ببرن، بازی هایی که ما جنگ میکنیم لیکن صلح نمیخواهیم، لیکن اگر صلح نمیخواستن و اگر نتیجه فعالیت هایشون در اینجا صلح نباشه بلاخره دیگه باز اینا خود ناکام خود دانستن. و فکر نمی کنم که مردمی که در رأس حکومت های دموکراتیک باشند که اونا خود ناکام پیش مردم خود نشان بتن دیگه. ما فکر ما فرق می کنم.
و در مورد پاکستان؟
در مورد پاکستان حکومت فعلیش ما فکر می کنم که می خواهند که صلح در افغانستان به، چرا اونا می فهمند که باید بفهمند که ثبات افغانستان به فایده جناست و عدم ثبات در افغانستان باعث درگیری بسیار جنگا و خرابی ها در خود در بین مملکت خودشان هم میشه دیگه. هی ثابت هم شده مورم داره امروز پاکستان به ثابت حال است.
اما با چین چیز تابل پای نبردن، چرا که همیشه حکومت افغانستان همواره انتخاب کرده که پاکستان دخیل از به نحو مخالفان مسلح را حمایت میکنه.
خود اونجا عناصر هست مورم دار که مداخله میکنن، مداخله خود به نفع خود میدارن دیگه. ای باید باید نوعی بایدی مشکل حل شد.
بله، رئیس جمهور کرزای به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا برخی شرایط نوعی را تعیین کردن و طرح کردن. نظر شما چی است در مورد شرایط و امضای سند؟ اگر شما پیروز میشین در انتخابات سال آینده، چون این شرایط شما هم روش تاکید میکنین؟
اینطور است که شرایط را که سرش در لوی جرگه تاکید میکنن و اونا خوب فکر میکنم که اکثرش حل شده با استثناء همی صلح که باید صلح اول بیای و باد ما این امضا میکنیم. صلح یک پروسه است، یک سویچ برق نیست که آدم روشن و گل کنیم دیگه. از این خاطر میگم که این موضوع چون اهمیت زیاد داره و مردم افغانستان هم میخواین امضای قرار داده، چنانچه در روی جدی مشورتی هم به نتیجه رسیدن، پارلمان افغانستان هم این چیز را تأکید میکنه سرش دیگر. اما ضروریت احتیاجات اقتصادی و امنیتی هم داریم، ضرورت های اقتصادی و امنیتی دیگر. از این خاطر میگم که امدار شد و با اصول هم مرمدار باید سر جدی کار شد و ما فکر میکنم که ای بر صلح فایده مخواد.
پس اگر در این دوره حکومت فعلی که کمتر از این مانده این توافقنامه امضا نمیشه و شما پیروز میشین در انتخابات، شما امضا میکنید؟
چون فیصله مردم افغانستان است و حکومت فعلی افغانستان بوده که این موضوع رو پیش کرد به لوی جرگه افغانستان، لوی جرگه مشورتی ها میگه تایید کرد و پارلمان هم باید یقین دارم که تایید خواد کرد دیگه. باز رئیس جمهور مشکل است برش که امضا نکنه.
یکی از مشکلاتی که همواره از انتقاد شده افغانستان به سطح ملی و بین المللی موجودیت فساد اداری است. شما اگر در انتخابات پیروز میشین و موفق میشین، چی برنامه های تازه را روی دست خواهد داشتین یا پلان دارین که فساد اداری محو شود از افغانستان؟
خب فساد اداری متاسفانه که دشمنای کلانه جامعه افغانستان است، از خاطر اینکه قانون هم زیر پا کرده، عدالت هم از بین برده دیگه. از این خاطر در مقابل از این باید مبارزه بسیار قوی شود و باید این قابل تحمل نباشه. یعنی من خو اولین چیزی میخواد بود که بگویم که قابل تحمل نیست.
بله، اما در جریان 10 سال هم همه تلاش های ادامه داشته و گفته شده که قابل تحمل نیست، تلاش جریان داشته مبارزه. اما چرا موفق نشده؟ شما کسی که در قرن 12 سال اخیر به نحوی در حکومت دخیل بودین، علت را چی میدونین؟
خب فرق میکنه تحمل. من قطعا تحمل ندارم شخص خودم دیگه. حکومتی را هم که خاطر اردوم اتفالا حکومت خود بود که تعامل در مقابل اقتصادی داری نداشته باشه و از دیگه طرف قانون حتما عملی میکنیم به صورت قاطعانه. قانون برخلاف فسادی داریست و اگر کدام ضعفی در قانون هم باشه اون را قوی میسازه.
یعنی اولش به نظر شما میست که قانون عملی نمیشه؟ فساد موجود است؟
بلکل قانون عملی نمیشه فساد. این خب موضوعی مرغ و تخم است کدامش چیست، لیکن قانون عملی نمیشه از خاطر از اینکه فساد اداری است. فساد اداری است از خاطر از اینکه قانون عملی نمیشه، که این امرای کلیه رابطه داره. عدالت مثلا موجود نیست از خاطر چی؟ که فساد اداری است.
چرا همی عدالت تامین نشده به نظر شما؟
از خاطر از اینکه رشوت خوری است، حق باطل میشه، باطل حق میشه. بسیار قاضی های خوب و مسلمان و بسیار پاک هم در این اداره موجود هستن، لیکن متاسفانه نام از اون نام بد شده در این دیگه. از این خاطر باید اصلاحات بسیار سالم بیاید.
بله. خب و به خاطر رشد اقتصاد افغانستان شما چی برنامه های روی دست داره؟
و هدف ما خود رشد اقتصاد هست. رشد یعنی به معنی همون رفتن عاید به بالا. نه
در مجموع برای بهبودی وضع زندگی مردم،
تولید کار و از بین بردن فقر، این اهداف ماست. دیگر مالمداد در سکتورهای مختلف پلان ها و پروگرام
ها. اما ابزار شما به خاطر تحقق یا تطبیق اهدافتان بازداشته می باشین با توجه به شرایطی که فعلا افغانستان هست؟
ها بلکل، یعنی خود در سکتورهای مختلف کارهای پروگرام هایی داریم که باید اون را تطبیق کنیم، که او باعث بهبود زندگی مردم هم شو و در این زمان کارم تولید کنه برای مردم. مثلا در سکتور زراعت نه میخواییم که تولیدات هم زیاد شو، هم از نگاه از این که زمینه که قابل زرع باشه و در او آبیاری نیست، آبیاری را زیاد کنیم و در این زمان کودی که میمید درست و تخم درست و یکپا استعمال شد و باز در بعض اوقات باید همون چیزی که ذره میشه او فرق کند که ارزشش بیشتر باشه، که آید دیقان بیتر شد. در این زمان سنتی شدن زراعت هم مهم است.
بله. اما همه به امکانات و پول نیاز داره.
بله.
افغانستان قدر توانایی داشته باشه به نظر شما؟
نه، اول
با توجه به شرایط فعلی که تقریبا بیشتر از نصف بودجه افغانستان از کمک‌های خارجی تامین میشه.
نه خود درست است، لیکن اول ما امیدوار هستیم که بعد از اینکه قرارداد امضا شد برای ما کمک‌های اقتصادی کافی از دنیا به او، لیکن در این زمان افغانستان خودش امکانات زیاد داره. یعنی اگر ما از منابع معدنی خود استفاده درست کنیم،
بله،
و درستی را استخراج کنیم، درستی را بازارهای دنیا عرضه کنیم.
اگر با سر عامل باز سوال کنم چی بوده که دمی بخش هم کار نشده؟ اما مشکلات را که شما پیشتر یاد کردین، بی‌عدالتی ها و قانون شکنی ها.
خب اینه که متاسفانه بعضی ها در سابق یعنی بجرات کار نکردن یا اگر کم فکر میکردن که بهتر است که معادن در زیر زمین باشه برای ما، نظر به این که ایره حال استخراج کنیم. من میگم که معادن زیر زمین فایده نمی کنه.
یعنی بعض اشخاص که منظورتان حکومت است، چرا همه کارا با دست حکومت است؟
خب یکی سی حکومت، بعضی مردم دیگام ممکن است که همیتر فکر کنن که هنوز ما آماده نیستیم، در صورتی که ما آمادگی مرمدار باید داشته باشیم و داریم. باید یک منیجمنت و اداره قوی سالم ما استعمال کنیم که این معادن درست استقرار شوند از روی استفاده به نفع مردم افغانستان شوند.
بله. خب با موضوع اخیره که میخواییم بهش اشاره کنم، موضوع حقوق بشر است، به خصوص حقوق زنا و سایر مسائل مربوط. در صورت پیروزی شما در این بخش چی برنامه‌ای خواهید داشت؟
خب احترام به حقوق بشر را به کلیت می‌داریم. در این زمان ما با تمام فعالیت‌های چی دولتی باشه چی از طرف جامعه مدنی، کارهایی که جامعه مدنی در این راستا کنند ما از پشتیبانی قوی خواهد کردیم و در این زمان ما قانون تطبیق خواهد کردیم. چرا اکثر مظالمی که صورت می‌گیره در مقابل حقوق بشر مردم، چی از زن باشه چی از مرد باشه چی، او از خاطر عزیز که قانون تطبیق نمیشه.
بله. و در بخش تطبیق عدالت انتقالی
من میرم میگم که متاسفانه که در این 30 سال 30 چند سال آخر مردم افغانستان بسیار مظالم تحمل کرده و این رقم مظالم باید به هیچ ترتیب باز تکرار نشه.
و کسایی که مرتکب چنین جرم شدن باید به تحت پایگرد قرار بگیرن، مجازات شان یا خیر؟ این چه قمایی ماست؟
حکومت های پیشتر بعضی قدم های ورداشتن از نگاه عفو عمومی و اینا، ما مندار احترام به و فیصله های پیشتر صورت گرفته و در این زمان مردم هم تشویق خواد کردیم که یک نوع آینده نگر شون و کوشش کنیم که مثل که در بعضی ممالک دیگر شده، مثل در افریقای جنوبی نلسون مندلا و اینا کارهایی کردن که همی مفکوری عفو عمومی را عفو را یا به میان آوردن. من نمیگم که در افغانستان حتمی چیز به این نوع تطبیق شده میتونه، مگر یک راهی را ما باید پیدا کنیم که بالاخره از این مشکلات
بسیار تشکر میکنیم از شما هدایت امین اصلا، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری.
تشکر.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنوندای عزیز سلام، با آرزوی صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب ای هفته برنامه هوای تازه. آیا شما هم کم جرأت هستین؟
فکر میکنم که رنگ از رویم پریده و یا بعضی وقت حرارتم زیاد شده، لکنت زبان پیدا میکنم، سر و صورتم میپره بعضی وقت.
پس از عوامل بی جرأتی و یا کم رویی جوانان در این برنامه شما را با خبر میسازیم. و آیا خبر دارین که خرید و فروش کتاب در شهرها کاهش یافته و ای که مطالعه در بین جوانان کم رنگ شده؟
در این ملک ما و شما فرهنگش بسیار ضعیف هست نظر به بعض ملکای دیگه.
پس به گزارش دوم برنامه هم گوش بدین که نظریات جوانان هم با خود دارین. جوانان عزیز، دانشمند گفته جرأت نیم علم است. اگر یک شخص توان ابراز عقیده و دانش خود نداشته باشه به درد نمیخوره. شاید شما هم در مکاتب و پوانتونها جوانانی را دیده باشین که در هنگام صحبت کردن صدایشان میلرزه، جملاتشان خورده میشه، همچنان خشک شدن آب دهن، سرخ شدن یا رنگ پریدگی، از دست خود عصبانی شدن، زیاد شدن ضربان قلب، افسردگی، دست و پاچه شدن و سکته سکته گپ زدن در واقع همچو جوانان بی جرأت مینامند. میگن بی جرأتی نداشتن اعتماد به نفس است. یکی از جوانانی که کم جرأت است، احمد یما، محصل پوانتون کابل، میگه وقتی که استاد از پیش او سوال میکنه چنان دست و پاچه میشه که حتی یک جمله هم گفته نمیتونه. علتش از خودش میشنویم.
یگانه مشکل من این است که وقتی که از ما موضوع پرسیده میشه و میخوایم کورو بیان کنم، بند میمانم خودم. من چیزی میفهمم اما زبان بیان و یا ارائه از اون نمیداشته باشم، دهان واحد نمیتونم درست تحلیلش کنم، اما حالت روحی خود نمیتونم در اون زمان کنترل کنم. گویا فکر میکنم که رنگ از رویم پریده و یا بعضی وقت حرارتم زیاد شده، لکنت زبان پیدا میکنم، سر و صورتم میپره بعضی وقت، حتی بعضی وقت احساس میکنم که مثل یک کوره آتش مصرف شده.
ایده از جوانان می گفتند در مسئله جرأت داشتن همه چیز از خود ما شروع میشه. اگر یک جوان ارزش خود بفهمه و به وجود خود اطمینان داشته باشه، به استعدادهای نهایی خود توجه کنه، بدون شک در انجام کار موفق میشه. یکی از بزرگان درباره اعتماد به نفس و با جرأت بودن گفته آنقدر شکست میخورم تا که راه شکست خوردن بیاموزم، و این گفته اشاره به خودباوری است.
اسمم حمیدالله است، مسائل 15 ادبیات انگلیسی سال دوم است. اکثریت جوان است ولی از استعداد بسیار خارق العاده دارسته. ولی اونا نمیتونن همین استعداد خود نمایان کنن و اینا همین عقب ماندگیشان باعث تمیز که دولت افغانستان یک پروسه ای که جوانای بتونن در اونجا سهم بگیره یا فعالیت کنه فراهم نکرده.
دانشمندان روانشناسی میگن ارزش ندادن به خود باعث بی‌جرأتی انسان میشه. موضوعات دیگه هم مانند آگاهی نداشتن خانواده ها از علم روانشناسی، خشونت در خانواده ها، جنگ میان پدر و مادر، گوش نکردن نظریات کودکان و جوانان در خانواده، توهین نمودن جوانان در مکاتب و پوهنتون ها را مطرح میکنن. میگن اعتماد به نفس و جرأت داشتن انسان بالای سرنوشت خود حاکم میشه. چطور میتونیم که خود با جرأت بسازیم و توانایی صحبت کردن و استدلال در بین مردم پیدا کنیم؟ در این مورد شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل گفت:
در قسمت کتابای مختلف نوشته شده. براین تریس به نظر است میگه که حتی می بگپ و به سخن گفتن قدر اهمیت میده که میگه حرف بزنه که برنده شوی، یعنی همه برد و کامیابی با اعتماد به نفس ارتباط میگیره، با حرف زدن ارتباط میگیره. مثالای گوناگون در جامعه ما داریم، مثلا برو پیش تخته، پیش آینه استاد شو گپ بزن کتش، برو چند بالش تابنده اتاق کتش گپ بزن، برو یک چیز را به عنوان قلم بپوشان باز فکر کو کی مایک است باز گپ بزن. این تمرینات مختلف ما داریم، در هر صورت تمرین مفید است. ما میتونیم سمینار را در صفحه ایجاد کنیم، ما میتونیم اتفاق را که قرار است بفته بعد از سمینار رو را در نظر داشته باشیم. بنان ما باید تصویر مثبت ایجاد کنیم. تشویق خانواده، محبت خانواده، نظر خواستن خانواده در کل رشد همجانبی کودکا توسط خانواده خیلی با ما کمک میکنه.
پس داشتن جرأت و اعتماد به نفس کلید موفقیت و اساس پیروزی های بزرگ است.
شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
کتاب را باز کن، درس تازه را آغاز کن، آغاز کن.
جوانان گرامی، بخش اول برنامه خوب به پایان رسید. رسیدیم به بخش دوم برنامه، اما ایره میفهمین که شکسپیر گفته کتاب بزرگترین اختراع بشر است، که بدون شک اختراع بالاتر از کتاب تا هنوز به وجود نیامده. اما در افغانستان ایده محدود پیدا میشه که با کتاب آنس داشته باشه. فرهنگ کتابخوانی میان جوانان بسیار ضعیف است. کتاب خواندن تا هنوز به عنوان یک ارزش مطرح نشده. و ما هم به هر کتاب فروشی شهر کابل که سر زدیم با سردی خرید و فروش کتاب ها روبرو شدیم. مولوی میرکبر یک تن از کتاب فروشان جویشیر شهر کابل که مدت 30 سال میشه کتاب فروشی میکنه، در مورد کاهش خرید و فروش کتاب نسبت به سالهای گذشته چنین گفت:
کتاب فروشی فی الحال بسیار فرق کرده نسبتا 30 سال پیش. اینقدر زیاد مطالعه هموطنای ما خصوصا جوانای ما نمیکنن در بخش کتابا. علتش هم همین است که استفاده میکنند از اینترنت. این یک مشکل است. دمی وطن ما و شما باید مردم ما و شما خصوصا جوانای ما و شما مطالعه کنن، کتابو ببینن.
عزیز الرحمن باشنده شهر کابل نظر خود در مورد کمرنگ شدن فرهنگ مطالعه چنین بیان کرد:
تغییرات نسبتا منفی که البته در ذات خودش منفی نیست، مثبت است. موضوعات تکنولوژی، کامپیوتر، اینترنت و بازی هایی که است، اما به شکل منفیش در بین جوان ها رایج پیدا کرده و امروزه ای که پا خیلی تاثیر منفی گذاشته بالای از اینکه یک جوان بتونه به مطالعه کنه و به کتاب علاقه بگیره. و دیگری مشکل عمده ای است که بزرگانی که هستند بیشتر کوشش نمیکنن که تشویق کنن جوان ها را. اونایی که تجربه دارن، دانش دارن، یک اندازه سهل‌انگاری میکنن در قسمت توصیه و رساندن پیام بر جوان ها. تمام موضوعات دست به دست هم داده تا امروز ما میبینیم که فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین جوان ها هر روز داره به سطح پایین ترش نزول کرده میره.
خب، یکی از دانشمندان زیباترین جمله را در وصف کتاب و جایگاه او در زندگی بشر بیان کرده: خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی داره، کتاب های خوب و یا دوستان که اهل کتاب باشند. اما ایده مطالعه کتاب از طریق تکنولوژی مثبت میپندارند و مطالعه اینترنتی را به مطالعه کتاب ترجیح میدن. زلمه یهدی، کارمند یکی از رسانه‌های خصوصی، در این مورد گفت:
طبعا وقتی تکنولوژی پیشرفته باشد، آدم از او استفاده میکنه نسبت به اینکه با کتابای سابقه خود، و اونا را شما میخواین زیاتر یک ورژن که می از پاکستان و ایران می آید. خود افغانستان بیشتر کتابایی که هر کس بخونه ندارد. بنان اینترنت یک چیزی است که اپدیت است، تازه است و هر آنچه که بخوای زودتر و راحت‌تر پیدا میشه.
میگه در دنیا هیچ لذت نیست که با لذت مطالعه برابری کنه. آنهایی که با کتاب سر و کار دارن ایره خوب میفهمن که مطالعه چه لذت داره. شاولی باشنده ناحیه هفتم شهر کابل میگه فرهنگ خرید کتاب و مطالعه در کشور ما خیلی ضعیف بوده و با یک دید سطحی به اون مینگرن.
چون در ملک ما امی فرهنگ بسیار مردم به نظر خوار میبینه، در دیگه دنیا کتابی که نو چاپ میشه مردم تا سر از او صف بسته میکن تا زمانی که کتاب به دسترس از اونها میرسه. اینجا مردم که کتاب چاپ میکنه کوچه به کوچه میگردن که کتاب ما میخرین، کتاب ما میخرین، صدر کتابش میگه 20 روپیه میتی و بالاخره بیزار میشه. در این ملک ما شما فرهنگش بسیار ضعیف هست نظر به بعضی ملک‌های دیگه.
دکتر محب الله زغم نویسنده افغان میگه با آنکه کدام سروی دقیق در مورد کاهش مطالعه وجود نداره، اما دیده میشه که مطالعه نسبت به گذشته کم رنگ شده.
دلایلش متعدد است. یکی خامی که معنویت و علم و دانش نسبت به سابق ارزش خود از دست داده و یا محصول جنگ‌های داخلی و نظام فعلی است. به خاطر که در جریان جنگ‌های داخلی ما شما دیدیم که اکثر کسایی که دانشمندای عالی قدر بودند حتی نمی‌توانستند که به خانواده خود نان تهیه کنند و این اهمیت علم در نزد مردم بسیار کم ساخت. این مسائل بود که جوانان را به این فکر ساخت که برای به دست آوردن مادیات ضرور نیست که قدر زحمت بکشند. فقط چیزی که پایدار است همون مقام علمی و معنویت انسان است. اکثر جوانان به این فکر هستند که وقتی که از تحصیلات عالی یا از مکتب فارغ شدند دیگر ضرورت به مطالعه ندارند، در حالی که تحصیل در هر رشته فقط انسان با الفبای هم رشته آشنا می‌سازد. باید که مطالعه خود بیشتر بسازد در پلی کار عملی دو صورت موفق میشه.
محققان هم گفتن ضرور است تا یک فرد عادی در طول عمر خود حداقل 10,000 کتاب بخونه. از این رو مولوی میرکبر کتاب فروش جوی شیر شهر کابل بازم گفت که اگر قیمت کتاب ارزان شوه خرید و فروش کتاب و مطالعه در بین مردم رایج میشه.
کتاب باید ارزان شوه. وقتی که کتاب ارزان شد هر کسی را میخره. مشکل دی است که کتابای ما شما اینجا چاپ نمیشه. کتاب میای از ایران یا از پاکستان. باید کی طور یک مطبع دولت ما شما د افغانستان جور کنه که کتابارم خوب چاپ کنه، کدی کیفیت خوب او کتابارم ارزان بفروشه. وقتی که کتاب ارزان شد غریبم می خراب، پیسه دارم می خراب، مطالعه ما هم میشه، مردم ازو استفاده هم کرده میتن. علی هم کی سرمایه ما یاد ایران میره یاد پاکستان میره.
پس با امید روزی که مطالعه و کتابخوانی به عنوان یک ارزش با مسئولیت برای همه پذیرفته شود، برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان می رسانیم. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان.